فصل نهم. امام سجاد علیه السلام. درباره امام سجاد علیه السلام سخن گفتن و سیره نوشتن کار دشواری است، زیرا زمینه معرفت و آشنایی مردم با این امام بزرگوار بسیار زمینه نامساعدی دارد. در ذهن اغلب سیره نویسان و تحلیلگران اینطور وارد شده است که این بزرگوار در گوشه نشسته و به عبادت مشغول بود و کاری به سیاست نداشت. بعضی از مورخان و سیره نویسان این مسئله را با صراحت بیان کردند و آنهایی که با صراحت این چنین نگفتند، برداشتشان از زندگی امام سجاد چیزی جز این نیست و این معنی را در القابی که به امام داده می شود و تعبیراتی که از ایشان می شود به خوبی می توان فهمید. برخی از مردم لقب بیمار به این بزرگوار می دهند، در حالی که بیماری ایشان همان چند روز واقعی عاشورا بود و ادامه پیدا نکرد و هر کسی در مدت عمرش چند روزی بیمار می شود، گرچه بیماری امام برای مصلحتی خدایی بود که این بزرگوار وظیفه دفاع و جهاد در راه خدا را آن روز نداشته باشد که در آینده بتواند بار سنگین امانت و امامت را بر دوش بکشد و 34 سال پس از پدر زنده بماند و دشوارترین دوران امامت شیعه را بگذراند. شما وقتی سرگذشت‌های زندگی امام سجاد را بنگرید، حوادث متنوع و جالب توجه زیادی خواهید دید. لیکن اگر همه اینها را گرد هم آورید، به سیره امام سجاد دست نخواهید یافت. سیره هر کس به معنای واقعی کلمه آنگاه روشن می شود که ما جهتگیری کلی آن شخص را بدانیم و سپس به حوادث جزئی زندگی او بپردازیم. اگر آن جهتگیری کلی دانسته شد، آن حوادث جزئی هم معنا پیدا می کند. اما اگر چنانچه آن جهتگیری کلی دانسته نشد یا غلط دانسته شد، آن حوادث جزئی هم بی‌معنی یا دارای معنای نادرستی خواهد شد و این مخصوص امام سجاد علیه السلام یا سایر امامان نیست، بلکه این اصل در مورد زندگی همه صدق می کند. در مورد امام سجاد علیه السلام، نامه آن حضرت به محمد ابن شهاب زهری نمونه ای از یک حادثه در زندگی امام است. این نامه ایست از یک نفر که منسوب به خاندان پیامبر است به یک دانشمند معروف زمان. در این باره نظرهایی میتوان داشت. این نامه میتواند جزئی از یک مبارزه گسترده و وسیع بنیانی باشد، میتواند یک نهی از منکر ساده باشد و میتواند اعتراض یک شخصیت به شخصیت دیگر باشد، همانند اعتراضهایی که در طول تاریخ میان دو شخصیت یا شخصیتها فراوان دیده شده است. از این جریان به خودی خود و جدا از بقیه حوادث آن دوره چیزی نمیتوان فهمید. تکیه من روی این مسئله است که ما اگر حوادث جزئی را بریده از آن جهتگیری کلی در زندگی امام مورد مطالعه قرار دهیم، بیوگرافی امام فهمیده نخواهد شد. مهم این است که ما این جهتگیری کلی را بشناسیم. نخستین بحث ما درباره جهتگیری کلی امام سجاد علیه السلام در زندگی است و این را با قرائنی از کلمات و زندگی خود آن حضرت و نیز با برداشت کلی از زندگی ائمه علیهم السلام یاد می کنم و توضیح می دهم. به نظر ما پس از صلح امام حسن علیه السلام که در سال 41 هجری اتفاق افتاد، اهل بیت پیامبر به این قانع نشدند که در خانه نشسته و تنها احکام الهی را آنچنان که می‌فهمند بیان کنند، بلکه از همان آغاز صلح برنامه همه امامان این بود که مقدمات را فراهم کنند تا حکومت اسلامی را به شیوهی که مورد نظرشان بود بر سر کار آورند و این را به روشنی در زندگی و سخنان امام مجتبی علیه السلام می‌بینیم. کار امام حسن علیه السلام کار بنیانی و بسیار عمیق و زیربنایی بود. 10 سال امام حسن با همان چگونگی ها زندگی کردند. در این مدت افرادی را دور خود جمع کرده و پرورش دادند. عده‌ای در گوش و کنار با شهادت خودشان، با سخنان مخالفت آمیز خودشان، با دستگاه معاویه مخالفت کردند و در نتیجه آنها را تضعیف نمودند. پس از آن نوبت به امام حسین علیه السلام رسید. آن بزرگوار نیز همان شیوه را در مدینه و مکه و جاهای دیگر دنبال کردند تا اینکه معاویه از دنیا رفت و حادثه کربلا پیش آمد. گرچه حادثه کربلا قیامی بسیار مفید و بارور کننده برای آینده اسلام بود، اما به هر حال آن هدفی که امام حسن و امام حسین دنبال می کردند به تأخیر افتاد. برای اینکه مردم را مرعوب کرده، یاران نزدیک امام حسن و امام حسین را به دم تیر برده و دشمن را مسلط نمود و این جریان به طور طبیعی پیش می آمد. اگر قیام امام حسین علیه السلام به این شکل نبود، حدس بر این است که پس از او و در آینده نزدیک امکان حرکتی که حکومت را به شیعه بسپارد وجود داشت. البته این سخن بدین معنی نیست که قیام امام حسین علیه السلام باید انجام نمی گرفت، بلکه شرایطی که در قیام امام حسین بود، شرایطی بود که ناگزیر باید آن قیام در آن هنگام انجام می گرفت و در این هیچ شکی نیست. لکن اگر آن شرایط نبود و اگر امام حسین در آن جریان شهید نمی شد، احتمال زیادی بود که آینده مورد نظر امام حسن علیه السلام به زودی انجام گیرد. ائمه دنبال این خط و این هدف بودند و همواره برای تشکیل حکومت اسلامی تلاش می کردند. وقتی امام حسین علیه السلام در ماجرای کربلا به شهادت رسیدند و امام سجاد با آن وضع بیماری به اسارت در آمدند، در حقیقت مسئولیت امام سجاد علیه السلام از آن لحظه آغاز شد. اگر تا آن تاریخ قرار بر این بود که امام حسن و امام حسین آن آینده را تأمین کنند، از آن وقت قرار بر این شد که امام سجاد قیام به امر کند و سپس امامان پس از آن بزرگوار. بنابراین در کل زندگی امام سجاد ما باید در جستجوی این هدف کلی و خط مشی اصلی باشیم و بی تردید بدانیم که امام سجاد علیه السلام در صدد تحقق همان آرمانی بودند که امام حسن و امام حسین آن را دنبال می کردند. امام سجاد در عاشورای سال 61 هجری به امامت رسیدند و در سال 94 مسموم و شهید شدند. در تمام این مدت آن بزرگوار همان هدف را دنبال کردند. اکنون با این بینش جزئیات کار امام سجاد را پیگیری کنید که چه مراحلی را پیمودند و چه تاکتیک هایی را به کار بردند و چه موفقیت هایی را به دست آوردند. تمام جملاتی که آن حضرت بیان کردند و حرکاتی که داشتند و دعاهایی که خواندند و مناجات ها و راز و نیاز هایی که به صورت صحیفه سجادیه در آمده است، تمام اینها را با توجه به آن خط کلی باید تفسیر کرد و همچنین موضع گیری های امام در طول مدت امامت. 1. موضع گیری در برابر عبیدالله ابن زیاد و یزید که بسیار شجاعانه و فداکارانه بود. 2. موضع گیری در مقابل مصرف ابن عقبه، کسی که در سال 3 حکومت یزید و به امر او مدینه را ویران کرد و اموال مردم را غارت نمود. در اینجا موضع گیری امام بسیار نرم و ملایم بود. 3. حرکت امام در رویارویی با عبدالملک ابن مروان، قوی ترین و هوشمندترین خلفای بنی امیه، که گاهی تند و گاهی ملایم بود. 4. برخورد با عمر ابن عبدالعزیز. 5. برخورد امام با اصحاب و یاران، توصیه هایی که به دوستانشان داشتند. 6. برخورد با علمای درباری و وابسته به دستگاه های ستمگر حاکم. تمام این برخوردها و حرکتها را باید با دقت بررسی کرد و من تصورم این است که با توجه به این خط کلی، تمام جزئیات و حوادث معناهای بسیار رسا و شیوایی پیدا می کنند و اگر چنانچه با این توجه وارد زندگی امام سجاد بشویم، آن بزرگوار را انسانی میابیم که در راه این هدف مقدس که عبارت است از تحقق بخشیدن به حکومت خدا در زمین و عینیت بخشیدن به اسلام تمام کوشش خود را به کار برده و از پخته ترین و کارآمدترین فعالیت ها بهره گرفته است. همچنین قافله اسلامی را که پس از واقعه عاشورا در کمال پراکندگی و آشفتگی بود تا اندازه چشمگیری پیش برده است و دو مأموریت بزرگ و مسئولیت اصلی را که به آن اشاره خواهیم کرد که امامان ما هر دو را با هم به عهده داشتند جامعه عمل پوشانده است و سیاست و شجاعت و دقت و ظرافت در کارها را رعایت کرده است و چون همه پیامبران و مردان موفق تاریخ پس از 34 سال مبارزه خستگی ناپذیر و به انجام رساندن بار رسالت سرفراز و سربلند از دنیا رفته است و پس از خود مأموریت را به امام بعد یعنی امام باقر علیه السلام سپرده است. واگذاری امامت و مأموریت عظیم تشکیل حکومت خدا در زمین به امام باقر علیه السلام به صورت روشنی در روایات آمده است. در روایتی داریم که امام سجاد علیه السلام فرزندانشان را جمع کردند. سپس اشاره کردند به محمد ابن علی یعنی امام باقر علیه السلام و فرمودند این صندوق را بردار، این سلاح را بگیر، این امانتی است به دست تو. هنگامی که صندوق را گشودند در آن قرآن و کتاب بود. من تصورم این است که آن سلاح رمز فرماندهی انقلابی است و آن کتاب رمز تفکر و ایدئولوژی اسلامی است و امام آن را به امام پس از خودش سپرده است و با خیال راحت و وجدان آرام و با سرفرازی بسیار در پیشگاه خدای متعال و نزد انسانهای آگاه دنیا را ودا گفته و از دنیا رخت بربسته است. این بود ترسیم کلی زندگی امام سجاد علیه السلام. دوره امام سجاد کار با دشواری فراوان آغاز می شود. حادثه کربلا یک تکان سختی در ارکان شیعه بلکه در همه جای دنیای اسلام داد. قتل و تعقیب و شکنجه و ظلم سابقه داشت. اما کشتن پسر پیغمبر و اسارت خانواده پیغمبر و بردن اینها شهر به شهر و بر نیزه کردن سر عزیز زهرا که هنوز بودند کسانی که بوسه پیغمبر بران لب و دهان را دیده بودند، چیزی بود که دنیای اسلام را مفهود کرد. کسی باور نمی کرد که کار به اینجا برسد. اگر این شعری که به حضرت زینب علیها السلام منسوب است درست باشد، اشاره به این نکته است و این برداشت همه مردم است. ما تبخم تو یا شقیق فؤادی، کان هازا مقدرن مکتوبا. ای پاره دلم، فکر نمی کردم که این هم مقدر و نوشته شده باشد. ناگهان احساس شد که سیاست دیگری است. سختگیری از آنچه که تا به حال حد زده می شد بالاتر است. چیزهای تصور نشدنی تصور شد و انجام شد. لذا یک رعب شدیدی تمام دنیای اسلام را گرفت. مگر کوفه را، و کوفه فقط به برکت توابین و بعد به برکت مختار، و الا آن رعبی که ناشی از حادثه کربلا در مدینه و جاهای دیگر بود، حتی در مکه با وجود اینکه عبدالله زبیر هم بعد از چندی قیام کرده بود، یک رعب بی سابقه در دنیای اسلام بود. بنابر این وضع فکری، این وضع فساد اخلاقی و فساد سیاسی هم یک عامل دیگر است. اغلب شخصیت‌های بزرگ سر در آخر تمنیات مادی که به وسیله رجال و حکومت برآورده می‌شد داشتند. شخصیت بزرگی مثل محمد ابن شهاب زهری که خودش یک زمانی شاگرد امام سجاد هم بود، وابسته به دستگاه شد که آن نامه معروف امام سجاد به محمد ابن شهاب نامه‌ای برای تاریخ است که در تحف العقول و جاهای دیگر ثبت شده است. این نشان دهنده آن است که چه وابستگی‌هایی برای شخصیت‌های بزرگ بوده است. امثال محمد ابن شهاب زیاد بودند. یک جمله‌ای را مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بهار از جابر نقل می‌کنند که ظاهراً جابر ابن عبدالله است که امام سجاد فرمود ما ندری کیف نصنع بالناس ان حدثناهم بما سمعنا من رسول الله ضحکوا، نه فقط قبول نمی‌کنند می‌خندند، و ان سکتنا لم یسعنا. بعد ماجرایی را ذکر می‌کند که حضرت حدیثی را نقل کردند برای جمعی، کسی در بین آن جمع بود، استهزا کرد و قبول نکرد آن حدیث را. بعد ابن ابوالحدید عده زیادی از شخصیت‌ها و رجال آن زمان را می‌شمرد که اینها همه از اهل بیت منحرف بودند. باید دین مردم درست می‌شد. باید اخلاق مردم درست می‌شد. باید مردم از این غرقاب فساد بیرون می‌آمدند. باید دوباره جهتگیری معنوی که لب لباب دین و روح اصلی دین همان جهتگیری معنوی است در جامعه احیا می شد. لذا شما نگاه می کنید می بینید زندگی و کلمات امام سجاد زهد است. ان علامت الزاهدین فی الدنیا الراقبین فی الاخره. این شروع یک سخن مفصل طولانی است. اگرچه در آن سخن هم مفاهیم و اشاره به آن اهداف کذایی که ذکر کردیم هست، یا اینکه آیا آزاد مردی نیست که این پسمانده دهان سگ یعنی دنیا را برای اهلش واگذارد؟ بهای جانهای شما چیزی جز بهش نیست، پس آن را بجز با آن معامله نکنید. کلمات امام سجاد بیشترینش زهد است، بیشترینش معارف است، اما باز معارف را هم در لباس دعا عرضه می دارند. چون همانطور که گفتیم اختناق در آن دوران و نامناسب بودن وضع اجازه نمی‌داد که امام سجاد بخواهند با آن مردم بی‌پرده و صریح و روشن حرف بزنند. نه فقط دستگاه‌ها نمی‌گذاشتند، مردم هم نمی‌خواستند. اصلاً آن جامعه یک جامعه نالایق و تباه شده و ضایع شده‌ای بود که باید بازسازی می‌شد. 34 سال از سال 61 تا 95 زندگی امام سجاد اینگونه گذشت. البته هرچه که گذشته وضع بهتر شده است، لذا در دنباله همان حدیث ارتد الناس و بعد الحسین از امام صادق دارد که ثم ان الناس لحقوا و کسروا، بعد مردم ملحق شدند، و ما می‌بینیم که همانطور است. دوران امام باقر که می‌رسد وضع فرق کرده بود. این به خاطر زحمات 34 ساله امام سجاد است. بعضی فکر می‌کنند اگر امام سجاد می‌خواست در مقابل دستگاه بنی امیه مقاومت کند، باید او هم علم مخالفت برمی‌داشت، یا اینکه مثلا به مختار یا عبدالله ابن حنظله ملحق می‌شد، یا اینکه رهبری آنها را به دست می‌گرفت و آشکارا مقاومت مسلحانه می‌کرد. با در نظر گرفتن وضعیت زمان حضرت سجاد علیه السلام می‌فهمیم که این تفکر با توجه به هدف ائمه که آن را پس از این بیان خواهم کرد یک تفکر نادرستی است. اگر ائمه علیه السلام از جمله امام سجاد علیه السلام در آن شرایط می‌خواستند به چنین حرکات آشکار و قهرآمیزی دست بزنند، یقیناً ریشه شیعه کنده می‌شد و هیچ زمینه‌ای برای رشد مکتب اهل بیت و دستگاه ولایت و امامت در دوران بعد باقی نمی‌ماند، بلکه همه از بین می‌رفت و نابود می‌شد. لذا می‌بینیم امام سجاد علیه السلام در قضیه مختار اعلام هماهنگی نمی‌کنند. گرچه در بعضی از روایات آمده است که ارتباطی پنهانی با مختار داشتند، ولی هیچ شکی نیست که آشکارا با او هیچ روابطی نداشتند و حتی در بعضی از روایات گفته می‌شود که امام سجاد نسبت به مختار بدگویی می‌کنند، و این هم خیلی طبیعی به نظر می‌رسد که این یک عمل تقیه آمیزی باشد که رابطه‌ای بین آنها احساس نشود. البته اگر مختار پیروز می‌شد، حکومت را به دست اهل بیت می‌داد، اما در صورت شکست، اگر بین امام سجاد و او رابطه مشخص و واضحی وجود می داشت، یقیناً نقمت آن دامن امام سجاد علیه السلام و شیعیان مدینه را هم می گرفت و رشته تشیع قطع می شد. لذا امام سجاد هیچ گونه رابطه آشکاری را با او برقرار نمی کنند. در روایت آمده است که وقتی مسلم ابن عقبه در ماجرای حره به مدینه می آمد، کسی شک نکرد که اولین شخصیتی که مورد نقمت او قرار می گیرد علی ابن حسین علیه السلام است. لکن امام سجاد علیه السلام با تدبیر و روش حکیمانه طوری رفتار کردند که این بلا از سر ایشان دفع شد و آن حضرت باقی ماندند و طبعا محور اصلی شیعه باقی ماندند. البته روایاتی در بعضی از کتب از جمله بهارالانوار هست که حاکی از اظهار تذلل حضرت سجاد پیش مسلم ابن عقبه است و من هم این روایت ها را تکذیب قطعی می کنم، برای اینکه اولا این روایات به هیچ سند صحیحی متکی نیست، ثانیاً روایات دیگری وجود دارد که آنها را از جهت مضمون تکذیب می کند. در ملاقات امام سجاد علیه السلام با مسلم ابن عقبه روایات متعددی هست که هیچ کدام با همدیگر سازگار نیستند و چون برخی از آن روایات با منش و روش ائمه منطبق‌تر و سازگارتر است، ما آنها را می‌پذیریم و به طور طبیعی قبول می‌کنیم. وقتی ما آنها را قبول کردیم، آن روایات دیگر به کلی مردود خواهد بود و من شک ندارم که آن روایات نادرست است. به هر حال آن گونه رفتاری که در برخی از آن روایات هست از امام سجاد علیه السلام صادر نشده، لکن شک هم نیست که حضرت برخورد خصمانه با مسلم ابن عقبه نکردند، چرا که اگر آنچنان برخوردی داشتند حضرت را به قتل می رساندند و این برای جریان فکری امام حسین علیه السلام که باید به وسیله امام سجاد علیه السلام تعقیب می شد خسارت جبران ناپذیری بود. لذاست که امام سجاد می مانند و همانطور که در روایت امام صادق علیه السلام دیدیم، کم کم مردم ملحق شدند و زیاد شدند. کار امام سجاد در حقیقت در چنین زمینه سخت و نامساعد و غیر قابل ادامه‌ای شروع می شود. البته دستگاه عبدالملک که بیشترین دوران امامت 30 ساله امام سجاد را این حکومت گرفته بود، کمال اشراف و نظارت را بر زندگی امام سجاد داشت. جاسوس‌هایی گماشته بود که وضع زندگی امام سجاد حتی مسئله داخلی و خصوصی آن حضرت را به او گزارش می دادند. اهداف امام اینک زمینه کار امام سجاد روشن شد. حالا امام می‌خواهد در این زمینه و این وضعیت کار خود را آغاز کند. اینجا به هدف و روشی که ائمه در پیش گرفتند مختصر اشاره می‌کنم. سپس به جزئیات زندگی آن حضرت با این روش می‌پردازیم. بدون شک هدف نهایی حضرت سجاد ایجاد حکومت اسلامی است و همانطور که در آن روایت امام صادق علیه السلام آمده است، خدای متعال سال 70 را برای حکومت اسلامی در نظر گرفته بود و چون در سال 61 حضرت حسین ابن علی علیه السلام به شهادت رسید، به سال 147-148 به تأخیر افتاد. این کاملا حاکی از این است که هدف نهایی امام سجاد و سایر ائمه ایجاد یک حکومت اسلامی است. اما حکومت اسلامی در آن شرایط چگونه به وجود می آمد؟ این به چند چیز نیازمند است. 1. باید اندیشه درست اسلامی که ائمه علیهم السلام حامل واقعی آن هستند و همین اندیشه است که باید مبنای حکومت اسلامی قرار بگیرد، تدوین، تدریس و منتشر شود. بعد از اینکه در طول سالیان متمالی جامعه اسلامی از تفکر درست اسلامی جامانده، چگونه میتوان حکومتی بر مبنای تفکر اصیل اسلامی به وجود آورد در حالی که زمین سازی فکری میان مردم انجام نگرفته باشد و آن احکام اصیل تدوین نشده باشد؟ بزرگترین نقش امام سجاد علیه السلام این است که تفکر اصیل اسلامی یعنی توحید، نبوت، مقام معنوی انسان، ارتباط انسان با خدا و بقیه چیزها را تدوین کرده است و مهمترین نقش صحیفه سجادیه همین بود. شما صحیفه سجادیه را در نظر بگیرید، سپس اوضاع فکری اسلامی مردم آن دوران را هم در نظر بگیرید. خواهید دید اینها چقدر با هم فاصله دارد. در همان وقتی که همه مردم دنیای اسلام در جهت مادیگری و به سوی حرکات و انگیزه های مادی سیر می کردند و از شخص خلیفه که عبدالملک مروان است تا علمای اطراف او از جمله محمد ابن شهاب همه فکر خودخواهی و دنیاخواهی را تعقیب می کنند. امام سجاد علیه السلام به مردم خطاب می کند و چنین می گوید: آیا آزاد مردی نیست که این پسمانده دهان سگ را برای اهلش بگذارد؟ تفکر اسلامی در این جمله عبارت است از هدفگیری معنویات و حرکت در راه رسیدن به آرمانهای معنوی و اسلامی و انسان را در رابطه با خدا و رابطه با تکالیف قرآن قرار دادن، و این درست نقطه مقابل آن چیزی است که حرکت مادی مردم آن روز ایجاد می کرد. این نمونه‌ای بود که بیان کردم و امام سجاد از قبیل این نمونه باید کارهای فراوانی را انجام می داد که نتیجه این کارها این باشد که تفکر درست اسلامی به صورت واقعی خود در فضای جامعه اسلامی محفوظ بماند و از بین نرود. این اولین کار امام سجاد بود. 2. آشنا کردن مردم نسبت به حقانیت آن کسانی که حکومت باید به دست آنها تشکیل شود، در حالی که تبلیغات ضد خاندان پیامبر در طول ده ها سال تا دوران امام سجاد علیه السلام قوغا کرده و عالم اسلام را پر کرده و احادیث مجعول فراوانی از قول پیامبر در خلاف جهت حرکت اهل بیت و حتی در مواردی مشتمل بر سب و لعن اهل بیت جعل شده و در بین مردم پخش شده بود و مردم هیچ گونه آگاهی از مقام معنوی و واقعی اهل بیت نداشتند، چگونه میتوان حکومتی به دست اهل بیت تشکیل داد؟ بنابراین یکی از اهداف و حرکت‌های مهم دیگر امام سجاد این است که باید مردم را نسبت به حقانیت اهل بیت و اینکه مقام ولایت و امامت و حکومت حق اینهاست و اینان خلیفه واقعی پیامبرند روشن سازند و مردم نیز باید به این مسئله آشنا شوند. و این مطلب ضمن اینکه جزء ایدئولوژی و تفکر اسلامی است، در عین حال ماهیت سیاسی دارد، یعنی یک حرکت سیاسی است بر ضد دستگاه حاکم. 3. امام سجاد علیه السلام باید تشکیلاتی به وجود می آورد که آن تشکیلات بتواند محور اصلی حرکت‌های سیاسی آینده باشد. در جامعه‌ای که مردم بر اثر اختناق و فقر و فشارهای مالی و معنوی و هم نوعی تنهایی و جدایی و دوری و از همگسستگی عادت کردند، حتی شیعه تحت آنچنان فشار و ارعابی قرار گرفتند که تشکیلاتشان متلاشی شده است، امام سجاد علیه السلام چگونه میتواند دست تنها یا با یک افراد غیر منظم و غیر متشکل کار خود را آغاز کند؟ بنابراین کار دیگر امام سجاد علیه السلام این است که تشکیلات شیعی را به راه بیندازد. این چیزی که از دیدگاه ما از دوران امیرالمؤمنین علیه السلام وجود داشته و سپس در ماجرای عاشورا و واقعه حره و واقعه مختار تقریبا زمینه‌هایش متلاشی شده، این را نوسازی و بازسازی کند. نتیجه این که امام سجاد علیه السلام سه کار اصلی دارد: اول، تدوین اندیشه اسلامی به صورت درست و طبق ما انزل الله، پس از آنکه مدت‌هایی بر تحریف یا فراموشی این اندیشه گذشته است. دوم، اثبات حقانیت اهل بیت و استحقاق آنها نسبت به خلافت و ولایت و امامت. سوم، ایجاد تشکیلات منسجم برای پیروان آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی پیروان تشیع. این سه کار اصلی است که ما باید بررسی کنیم و ببینیم در دوران حیات امام سجاد علیه السلام کدام یک از این سه کار در دست انجام بوده است. در کنار این سه کار کارهای دیگری هم وجود دارد که اینها کارهای حاشیه‌ای یا ضمنی است. از جمله این که گاهی اظهاراتی و حرکاتی از خود امام یا از طرف یاران ایشان انجام بگیرد که آن فضای اختناق را تا حدودی باز کنند. ما می‌بینیم در ماجراهای متعددی که یاران امام یا خود امام در مجامع، البته آن وقت که استحکامات بیشتری پیدا کرده بودند، به اظهاراتی دست می‌زنند که این اظهارات فقط برای این است که آن فضای مختنق را بشکند و یک هوای لطیفی در بین این جبه گرفته به وجود بیاید. این یکی از کارهای حاشیه‌ای است که نمونه‌هایش را یادآور خواهم شد. یکی دیگر از کارهای حاشیه‌ای دست و پنجه نرم کردن‌های خفیفی با دستگاه‌های حکومتی یا وابستگان به آنهاست، مثل قضایایی که بین امام سجاد علیه السلام و عبدالملک بارها اتفاق افتاده است و مثل اموری که بین حضرت با علمای منحرف وابسته به عبدالملک از قبیل محمد ابن شهاب رخ داده و همچنین بعضی از درگیری‌هایی که بین یاران ائمه و خلفا گذشته است که اینها به منظور این بوده که مقداری از آن جو گرفته را باز کنند. اگر کسی با همین مقدار که من بیان کردم وارد شود در روایات اخلاقی، موعظه ها، نامه ها و دیگر روایاتی که از زبان امام سجاد علیه السلام نقل شده یا برخوردهایی که در زندگی امام سجاد بوده، تمام آنها برایش معنی پیدا می کند. یعنی خواهد دید که همه آن اظهارات و برخوردها در یکی از این سه خطی است که اشاره کردیم و اینها در کل برای ایجاد حکومت اسلامی است. با این سه کار زمینه برای تشکیل حکومت اسلامی و نظام علوی امکان پذیر می شد. البته قبلا گفتم، الان هم تأکید می کنم، امام سجاد علیه السلام خلاف امام صادق علیه السلام نظرشان این نبود که در زمان خودشان این حاکمیت تبدیل پیدا کند و حکومت اسلامی برقرار شود، زیرا معلوم بود که زمینه در دوران زندگی امام سجاد آماده نمی شد. ظلم و اختناق و تاریکی و فشار بیش از اینها بود که در ظرف این 30 سال بتوان آنها را برطرف کرد، بلکه امام سجاد علیه السلام برای دوران آینده کار می کرد. حتی به قراین متعددی می فهمیم که امام باقر علیه السلام هم در دوران زندگیشان به قصد این نبودند که حکومت اسلامی را در زمان خودشان تشکیل بدهند. یعنی از سال 61 تا سال 95 هجری قمری که شهادت امام سجاد است و از سال 95 تا سال 114 که شهادت امام باقر است، هیچ کدام از اینها به این فکر که در زمان خودشان این حکومت تشکیل بشود نبودند و لذا برای دراز مدت کار می کردند. بنابراین همان گونه که اشاره شد، روش امام سجاد برای دراز مدت بود. اکنون می‌خواهیم به بیانات امام سجاد علیه السلام وارد شویم و آنچه را که گفتیم از گفته‌های امام سجاد بیرون بیاوریم. چون ما وقتی زندگی امام سجاد را تحلیل می‌کنیم، اصلی ترین منابع ما برای این منظور کلمات خدا آن حضرت است. همان گونه که در مورد زندگی همه ائمه علیهم السلام، دعو و روش‌های ما همین است. ما اظهارات خود ائمه و روایاتی که صادر از زبان خود ائمه است را بهترین منبع و مدرک برای شناخت زندگی آنها می‌دانیم. منتها قبلا هم اشاره کردیم که ما این بیانات را در صورتی درک می‌کنیم که به جهت حرکت ائمه و مقصود و مقصد آنها از این مبارزه و تلاش و سیری که می کردند آشنا باشیم. و در غیر این صورت کلماتی را که خواهم گفت بد معنا خواهیم کرد. و حالا که به آن آشنا شدیم که تازه خود آن آشنایی هم به برکت بیانات خودشان است، خواهیم دید که ما از کلمات ائمه چه استفاده های درستی در این زمینه می کنیم. قبل از آن که وارد بحث شویم، باید نکته کوتاهی را یادآوری کنیم و آن اینکه امام علیه السلام چون در دوران اختناق زندگی می کردند و نمی توانستند مفاهیم مورد نظرشان را آشکار و صریح بیان کنند، از شیوه موعظه و دعا استفاده می کردند. دعا مربوط به صحیفه سجادی است که آن را بعداً ذکر می کنیم و موعظه مربوط به بیانات و روایاتی است که از آن حضرت نقل شده است. در قالب بیانات امام سجاد علیه السلام، لحن کلام لحن موعظه است و در ضمن بیان موعظه و نصیحت، آنچه را که قبلا اشاره کردم، امام بیان کردند و شما وقتی به این بیانات نگاه کنید، روش حکیمانه بسیار زیرکانه ای را مشاهده می کنید که امام در پیش گرفتند و با آن روش، ضمن اینکه به ظاهر دارند مردم را موعظه و نصیحت می کنند، آنچه را که می خواهند در ذهن مردم جا بگیرد، آن را به مردم القا می کنند و این بهترین نحو انتقال و القای ایدئولوژی و افکار درست است.